بفروش يا انا ملك نسي باخد بفروش نتیجه اینه که مهر کربلا را اگر که کسی بگوید که ملک نه منافع بهش جایز نیست، اما اگر کسی بگه این منفعت زمینه، اینو عرفن نمیگن خرید و فروش زمین، ولی احتیاطش توی اینه که کسی خرید و فروش نکنه دا. مثلا قرآن که چجور هدیه میدن یا هدیه میگیرن، مهر کربلا میجوری، ولی اگر که دقت دقیقی بخواید اینه که خرید و فروش مهر کربلا جایز نیست. زمین رو مباح نکردند. اون که خریدیسم تو روایت اینجوری بود، اگر کسی بخره که فقط بخواد برای مسلمونا باشه نه برای خودش، اینجوری جایز. خب ولی عرف اینو نمیپذیره که بگیم که خاک کربلا مثل معدنه و این مهرها استخراج معدن حساب بشه، اینو عرف نمیپذیره. عرف میگه فروش زمینه، خب احتیاط بکنه آدم. نه خواهم خاک برداشتن، شما میتونستید مثلا درخت بکارید میبشو بردارید، اما خود خاک رو بچیدن. خب ساله احتیاط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که آیا اصل عدم تزکیه در مورد حیوانی که نمیدانیم تزکیه شده یا نجاری است، اصل عدم تزکیه جاریه یا اصل عدم قابلیت تزکیه؟ یه وقت شما شک دارید این حیوان درست ذبح شده یا نشده، یه وقت شک دارید که اصلا قابل ذبح بوده یا قابل ذبح نبوده. اگر اصل عدم قابلیت جاری بشود، این میشه اصل سببی، و اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. حالا مقدمه یا به نحو حکومت یا به نحو ورود. یعنی اگر گفتیم این حیوان اصلا قابل تزکیه نیست، اصلا قابل سر بریدن نیست، خب پس اگه سرش رو هم بریدن رو به قبلم بوده، شرایطم داشته، بازم حرامه، چون اصلا قابل تزکیه نبوده. یعنی بس این بود که این اصل عدم قابلیت رو میشه جاری کنیم یا نمیشه. امام خمینی رضوان الله علیه فرمود که قضیه در ما نحنفی یکی از چهار جوره. یه مرتبه قضیه موجبه است، اما موجبه معدوله. موجبه معدولم دو جوره، یکی به نحو حل بسیطه، یکی حل مرکبه. این دو صورت صورت سوم اینه که قضیه سالبه باشد به نحو سلب تفصیلی. صورت چهارم هم اینه که سلب تفصیلی سالبه محصله. صورت چهارم اینه که قضیه موجبه سالبت المحمول. قضیه موجبه سالبت المحمول. اولی موجبه معدوله حل بسیطه، مثل این که مثلا میگویم که زیدون غیر موجودن، یا مثلا میگویم که المرأت القرشیتو غیر موجودتی. تو این بحث الان تو مثال زنی که مثلا فرض کنید که 50 سالش بیشتر شده، 60 سالش هم نشده، اگر که سید باشه خب باید تا 60 سال عادت حساب کنه، اگر غیر سید باشه تا 50 سال. الان این زن از 50 به بعد میشه حکم غیر سید دربارش جاری کنیم یا حکم سید رو؟ اونجا هم همین بحث پیش میاد. صورت دوم این بود که موجبه معدوله به نحو حل مرکبه. مثلا اینطوری بگوییم، بگوییم زیدون غیر قائمن. زیدون غیر قائمن میشه یه قضیه موجبه معدولت المحمول به نحو حل مرکبه. سومی این بود که قضیه سالبه به سلب تحصیلی باشه. مثلا بگوید که زیدون لیس به قائم. زیدون لیس به قائم میشه سالبه محصله. صورت چهارم هم این بود که قضیه موجبه سالبت المحمول. مثلا من بگویم زیدون هو غیر قائمه، یه قضیه الان موجبه است اما محمولش خودش یه قضیه سالبه سلب تحصیلیه. زیدون هو غیر قائمه. حالا فرق این 3-4 تا رو عرض بکنم تا بعد وقت ببینید ما نحنفی از کدام یک از اینا میشه. در صورت اولی یعنی اونجایی که میگوییم که قضیه موجبه معدوله به نحو حل بسیطه، اینجا در واقع اصلا حرفی نزدیم، چیزی ما نگفتیم، فقط گفتیم زید نیست، زید وجود ندارد. زید وجود ندارد اخبار از عدم نیست. در واقع من اصلا حرف نزدم، هیچی نگفتم، یعنی سکوت در برابر وجود زیده. قسم اول. قسم دوم که میشد موجبه معدوله حل مرکبه، نسبت به موضوع خبر داده ام و نسبت به محمول خبر نداده ام. این فرمایش امامه. حالا اون سوم و چهارم و الان عرضمونم همین اینجا حالا یه پرانتزی ذکر بکنم. اون پرانتز اینه که امام اینجا میفرماد که نسبت به موضوع خبر دادیم، نسبت به محمول خبر ندادیم. این فرمایش امام در صورتی درسته که ما قضیه معدوله را به نحو حمل سلب بگیریم. یه قضیه موجبه است، یه قضیه سالبه. قضیه سالب سلب الحمله و قضیه موجبه معدول حکم به سلبه، نه سلب حکم. یه وقت من میگم زید استاده نیست، این حکمی نکردم، اما یه وقت میگم زید غیر قائم است، حکم کردم به عدم، حکم کردم به سلب. معدول همیشه حکم توش هست، سالبه است که گاهی حکم داره گاهی حکم نداره. و چون این دومی رو امام رضوان الله علیه اینجوری فرض کرده که قضیه معدول به نحو حل مرکبه، چون معدول است حتما حکم میخواد. قضیه معدول همیشه حکم به عدمه، نه عدم الحکم، ولذا میشه قضیه، ولذا میشه موجبه، ولذا بهش میگن قضیه حملیه. یعنی حمل میکند عدم را بر موضوع، حمل میکند عدم را، این میشه قضیه ای که اخبار درش هست، حکم درش هست. در واقع اینی که تو منطق میگوین که قضیه حملیه دو قسمه، یا موجبه یا سالبه، این این حد غلطه. قضیه دو جور نیست، یا موجبه یا سالبه. سالبه اصلا قضیه نیست که، چون قضیه اونی بود که حکم توش باشه، سالبه حکم نداره که. در واقع باید بگویید که قضیه موجبه یا قضیه حملیه فقط یه قسم داره، قضیه حملیه همیشه موجبه است، قضیه سالبه مثلا قضیه نیست که، حملیه نیست که. اگه حکم سلب باشه میشه معدوله، میشه موجبه، این دیگه سالبه نیست. خب نفی محمول که دیگه قضیه نیست. نخیر حکم سلبی نیست، عدم حکمه. را نفر میکنه. اگر شما فرمودید که زید استاده نیست، حرفی نزده اید، اما اگر فرمودید زید غیر استاده هست، غیر استاده هست، این میشه قضیه. وقتی میفرمایید زید استاده نیست که قضیه نیست که، قضیه اونی بود که حکم توش باشه، این عدم الحکمه. ولی ازا باید همیشه اینجوری بگیم قضیه حملیه یه قسم بیشتر نداره، اونم موجبه. سالبه اصلا قضیه نیست، حملیه هم نیست. قضیه شرطیه هم یه قسم بیشتر نداره، موجبه. سالبه اصلا قضیه نیست. نه تو عقلم همینطوره، تو عقلم همینطوره. تو عقل اگر که شما اگر بگویید همه قضایای سالبه حکم به سلبند، اگر اینجوری بفرمایید یعنی تمام سالبه ها موجبه معدولند، معنیش این میشه. این پرانتز تا اینجا بسته، این تعلیقه بود به این قسم دومی که امام فرمود، که خواستم بگویم اینجوری نیست. اینجا اگر که شما قضیه رو میخواید معدوله بگیرید، معدوله حکم دارن. اگر که میخواید سالبه بگیرید، سالبه اصلا قضیه نیست. این شد قسم دوم. قسم سوم این بود که اگر یک قضیه ای داشته باشیم که سالبه باشه، سالبه محصله، سالبه محصله این بود زیدون لیس به قائمن، زیدون لیس به قائم، اینم که روشنه. عرض کردم قضیه سالبه حتی با سلب موضوع هم میسازه. اگر زیدی وجود نداره، بازم درسته که من بگم زیدون لیس به قائم. اینم راجع به سومی، سالبه میشود موضوع داشته باشه، محمول نداشته باشه، میشود اصلا موضوع نداشته باشه. صورت چهارم هم در واقع قضیه ما موجبه است. تو چهارمی، چهارمی این بود قضیه موجبه سالبت المحمول، یعنی یه قضیه اینجوری ها که زیدون هو لیس بقائم، هو لیس بقائم قضیه سالبه است، اما زیدون هو لیس بقائم قضیه موجبه است. اگر قضیه موجبه بود، حکم توش وجود دارد. خب این چهار صورت. حالا بحث اینه که تو این دو مثال، حیوانی که سرش بریده شده اما نمیدونم قابل سر بریدن بوده یا نه، آیا سگ بوده که اگه سرشو ببرندم حلال نمیشه، یا گوسفند بوده که سرشو ببرند حلال میشه؟ یکی این، و یکی هم یه زنی که 50 سالش بیشتره، 60 سالش هم نشده، خون یا دید نمیدونه جز ایام عادتش هست یا نیست. این زن را میتونم بگویم غیر سید است، بنابراین جز عادت حساب میشه، یا باید بگویم که سید است و جز عادتم هست؟ باید ببینیم این دوتا مسئله، یعنی این مثال حیوان و اون مثال اون زن، این جزء کدامی که از این چارتاست؟ اولی این بود که موجبه معدوله حل بسیطه. حل بسیطه یعنی این که این وجود دارد یا وجود ندارد. منش این است حل بسیطه، یعنی سوال از هست و نیست. خب این که روشنه که ربطی به بحث ما نداره، به هر حال این زنه هستش، این حیوانم هستش، پس اینجور که بحث از هست و نیست نیست، پس ما نحن فی قسم اول که نمیشه. نه نه نه، تو حل بسیطه وجود و عدمه. نه نه نه، این میره تو سوم و چهارم. حل بسیطه اینها، این شیء وجود دارد یا این شیء وجود ندارد، اینو میگیم حل بسیطه. هست و نیست نه نه، حل بسیطه اینه. خب و اما صورت دوم، صورت دوم اینه که بگوییم حیوانی که شک داریم تزکیه شده یا نه و قابل تزکیه هست یا نه، آیا حل مرکبه در موجبه معدوله هست یا نیست؟ اگر شارع اینجوری بگوید الحیوان و غیر القابل لتزکیه، اگه شارع اینجوری بگه الحیوان و غیر القابل لتزکیه، غیر القابل لتزکیه میشه موجبه معدوله دیگه، و حلش هم حل مرکبه است. اگر شارع اینجوری بگوید خوبه، اما نگفته که، ما حدیث اینجوری که اصلا نداریم. که بگوید الحیوان و غیر القابل لتزکیه فهوه حلال یا فهوه حرام یا هرچی، اینجور روایتی که نداریم. پس قسم دوم که نشد، اولی هم که نشد. قسم سوم این بود که سالبه محصله بگوییم الحیوانو لیس بقابل لتزکیه، الحیوانو لیس بقابل لتزکیه، این میشه سلب تسلیه. اینجور حدیثی هم که نداریم، موضوع هیچ حکم شرعی هم که نیست. پس اینم میره کنار. سومی، چهارم این بود که موجبه ای که محمولش سالبه محصل است. اگر اینجوری شارع بگوید الحیوانو لذی خوبه لیست قابل لتزکیه، الحیوان الذی هو لیس بقابل لتزکیه، اینم که باز توی هیچ حدیثی نداریم. نتیجتم اینه که در صورتی این اصل عدم قابلیت لتزکیه در صورتی این اصل جاری میشه که یکی از این سه چهار تا باشه و هیچ کدامش رو نداریم. به عبارت دیگر در هیچ دلیل شرعی، در هیچ آیه و روایتی این موضوع حکم قرار نگرفته، الحیوانو الذی هو قابل للتزکیه یا غیر قابل. اگه من یه حدیث اینجوری داشتم وقت میگفتم اون الحیوان موضوع ما قابل یا عدم قابل و شک داریم استصحاب میکنیم و اینجور چیزی وجود نداره. نتیجهش اینه که پس اصل عدم قابلیت لتزکیه اصلا جاری نیست. وقتی این اصل رفت کنار، ما اصل عدم تزکیه چرا تناقض پیدا میکنه و این مقدم میشه، چون این سببیه اون مسببیه. نخیر، اون مسببیه، چون اگه این جاری بشه دیگه من شک ندارم. اصل وقتیه که شک داشته باشم، مجرا شکی، اینجا شکی نیست. همین اینو میره کنار، همشون میره کنار، به خاطر اینکه موضوع اونا شکه. با جریان این اصل من دیگه شک ندارم که، من شک ندارم. وقتی شک داشته باشم اصالت الهیه جاری میشه، اینجا شکی نیست. نتیجه این شد که اصل عدم قابلیت لتزکیه میره کنار، ما این ما اصل تزکیه و عدم تزکیه، قابلیت میذاریمش کنار، قابلیت رو دیگه کار نداریم، میخواد قابل باشه میخواد نباشه. ما یه بحث کنیم که اصل اینه که تزکیه شده یا نشده. نال و فردا
Thank you.